أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصب حقوقهم وناصب شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. خداوند تبارك وتعالى این شب عید ولایت و عید ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام را بر همه ما قرین خیر و برکت و نور کثیر بفرماید. عیدی همه ما را تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم جل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ارتباط با ولادت حضرت امیر علیه السلام مطالب فراوانی و موضوعات فراوانی هست که قابل این هست که طرح بشه و پیرامونش صحبت بشه. از طرفی وقت ما کم هست، یک جلسه هست، از طرفی هم معمولا خداوند اینطور خواست که مدت هاست در شبهای ولادت اهل بیت علیه السلام در ارتباط با فضائل ابدان اهل بیت علیهم السلام مطالبی بیان شده که در هر جلسه ای نکاتی در شبهای ولادت، اون شبهایی که بنده حالا توفیق انجام وظیفه داشتم در این جلسه یا جلسات دیگر که مطلبی ارائه بدم، معمولا شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها یا سایر اعیاد اگر بوده که داخل کانالم قرار داده شده، در ارتباط با ابدان اهل بیت صحبت شده. امشب هم به خاطر اینکه همون سلسله ادامه پیدا کنه و در ارتباط با ابدان اهل بیت نکاتی مطرح بشود، امشب هم در همون موضوع انشالله مطالبی رو با هم مذاکره کنیم. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی گوینده و شنونده رو از غلو و تقصیر و از هر گونه مزله قدم محفوظ بداره انشالله به برکت ولایت امیرالمومنین علیه السلام. باز هم هدیه به حضرت وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. یک مطلب مهمی که در ارتباط با بدنهای مبارک اهل بیت علیهم السلام باید بحث بشه و علما در این مورد مطالب بفرمایند و از روایت استفاده کنن به همه ما ارائه بدن، انشاءالله ما هم بهره مند بشیم، این هست که اصلا تعریف بدن در روایات و آیات چیست به لحاظ منطق دین و اون واقعیاتی که هست. بدن امام یا بدن چیست اصلا؟ خب حالا سوال مبهمه طبیعتا، نکاتی بیان بکنم. مثلا مثال میزنم، فرض بکنید اگر ما بدن را مظهر بدانیم، بدن یعنی مظهر، یعنی محل ظهور، خب این نتایجی دارد و آثاری. یکی از آثارش این هست، ممکنه روح خودش بدن باشه، عقل خودش بدن باشه. مظهر یعنی هر چیزی که آینه ایست برای تجلی و آشکاری یک رتبه بالاتر در رتبه پایین‌تر. در این معنا اصلا لابد از بدن هست، بالایی باید بدن داشته باشد برای ظهور در عالم پایین‌تر. این یک مبحثی است، موضوع دیگه موضوعیه، جای کار رو بررسی داره. هر بالاتری یا به تعبیری هر بیرون از ادراکی، مثلا چشم من محیط ادراکش چقدره؟ تصاویر و رنگ هاست با محوریت نور، این عالم چشم منه، درسته یا نه؟ حالا اون چی که بیرون از این عالم هست، مثلا فرض کنین بوها یا وزنها، این رو حالا بخوایم به چشم بگیم شما وزن را ببین، میگه من وزن رو نمیتونم ببینم. وزن بیرون از محیط و بیرون از عالم ادراک چشم هست، خود وزن. حالا اگر وزن بخواد خودش رو به چشم نشان بده، باید مظهری از جنس ادراکات چشم اخذ بکند و از اون طریق به تناسب اون عالم خودش رو به چشم نشان بده. مثلا مثال بزنیم، اون وقت اون مظهر میشه بدن، اسمش میشه بدن. دارم در حقیقت روح معنای بدن رو بیان میکنم. یه وقت میگیم بدن یعنی بدن عنصری جسمانی دنیوی، یه وقت روح معنای بدن، روح معنای بدن دیگه فقط مال انسان نیست، فقط مال دنیا نیست، هر کجا هر مظهری که یک حقیقتی بیرون از عالم را، بیرون از اون عالم را در اون عالم برای اهل اون عالم نشان بده میشه بدن. حالا مثال زدیم به چشم. مثلا فرض بفرمایید شما میخواید به بنده وزن زیاد را در قالب یک تصویر نشون بدید، طبیعتاً چه چیزی مثلا میکشید؟ چه تصویری؟ مثلا یک کوه خیلی بزرگ فرض کنید، یا یک وزنه خیلی بزرگ میکشید بدون اینکه حرف بزنید. خود به خود چشم وقتی مواجه میشود با این وزنه خیلی بزرگ یا این کوه خیلی بزرگ، عقل از طریق این تصویر میاد چیکار میکنه؟ آقا برداشت میکند، میفهمد، ادراک میکند وزن زیاد را. در حالی که واقعیت مطلب این بود که شما اگه میخواستید وزن را نشون بدید، یه چیز سنگین روی دوش طرف بذارید، چون جنس وزن از جنس لمس کردن دیگه. ولی حالا میخواید به چشم نشون بدید، چاره ای ندارید، چاره ای ندارید، تصویر بزرگ بکشید. آقا اون تصویر بزرگ میشه بدنه. حالا این مثال خیلی سطحی بود ها، همینطور برای که یه خورده آشنا بشیم. اون تصویر بزرگ میشود بدن، یعنی میشود مظهر، با اون تعریفی که گفتیم میشود مظهر و بدن برای وزن زیاد در عالم تصاویر. این در روایات داریم اینطور مسائل. اعمال در عالم قیامت وقتی مجسم میشوند، همون عمل در عالم بوها تبدیل به یک بوی میشود. فهمید؟ این عمل مثلا در عالم جمادات تبدیل مثلا به فیروزه میشود. فهمید؟ این عمل انجام بدی در عوض مثلا خانه ای بهت میدن سبز رنگ. یعنی این عمل وقتی میخواد بیاد در عالم رنگ ها، رنگ سبز را انتخاب میکند. و این عمل وقتی میاد در عالم جمادات برای تو میخواد تبدیل به یک پاداش بشه، میشه مثلا زبرجد. در بین آبها که مثلا بیاد، فرض بفرمایید میشود یک شیر خیلی شفاف، میشود بوی کافور، میشود بوی مثلا زنجفیل، میشود چیزهای مختلف. در روایات زیاد داره این موضوع، حتی این موضوع مخصوصا در تجسم اعمال هست. مثلا زمان، زمان خودش یه حقیقتی داره، روز قیامت میاد. خب این چه اینکه زمان بخواهد بدن بگیرد، یا اینکه اون حقیقتی بوده که در زمان به این شکل آمده و زمان بدن اوست. بالاخره دو تا عالم مجزا هستن، فرمود روز جمعه می آید، روز قیامت خود روز جمعه میاد. حقیقتش روز جمعه چجور میاد؟ روز جمعه زمانه. حالا یک حقیقتی بوده در عالم زمان، وقتی خواسته برای خودش بدن بگیره و خودش رو نشون بدهد، شده روز جمعه، یا شده ماه رمضان، یا شده شب قدر. پس این حقایقی هستن، یه حقیقت میتونه خودش رو در عوالم مختلف به تناسب اون عالم نشان بدهد. آیات قرآن هم داره، این بحث مفصله، فقط ما داریم اشاره میکنیم. لذا فرمود لو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن. ما اگر بخواهیم رسول خود را برای شما از جنس ملک قرار بدهیم، او را در هیکل و قالب یک رجل، یک مرد میاریم برای شما مبعوث میکنیم. چرا؟ چرا لو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن؟ چون ما رجلیم، چون ما رجل هستیم. اون رسول قراره بیاد ما رو دعوت کنه، و حقیقت رسالت و حقیقت نبوت بیرون از ادراک ما هست. به پیغمبر اکرم وحی می شود، ما می فهمیم؟ نه. جنس وحی را درک می کنیم؟ نه. حالت وحی را ما می تونیم ادراک کنیم؟ نه. چرا؟ چون ما درکی و مدرکی، وسیلهی برای تلقی وحی نداریم. پس حقیقت وحی، حقیقت نبوت بیرون از حیطه وجودی ما هست. چون بیرون از حیطه وجودی ما هست، لو جعلناه ملکن، بنابراین اگر خداوند بخواهد رسولش را ملک قرار بدهد، باز هم اون ملک باید به شکل یک رجل بشه. چرا؟ چون ما نمیتونیم حقیقت رسالت رو درک کنیم، یک. دومی رو هم نمیتونیم درک کنیم، ما ملک رو هم نمیتونیم درک بکنیم. ما آلتی، وسیله، مدرکی، مشعری حداقل بالفعل نداریم، یعنی فعال نیست. اگرم داریم که داریم، فعلا فعال نیست. ما نمیتونیم با ملک ارتباط برقرار کنیم. ملائکه هستن اینجا، صداشون رو میشنویم؟ نه. بوی اونها رو حس میکنیم؟ نه. میبینیم اونها رو؟ نه. صدای اونها رو میشنویم؟ نه. حالا اگه خداوند بخواد رسولی به سمت ما بفرستد از جنس ملائکه، خب این تبلیغ و ابلاغ انجام نمیشود. چرا انجام نمیشه؟ چون اون ملک از عالم دیگری است، بیرون از عالم ما، از محیط ادراک ما خارج است. و اگر اون ملک یا اون رسول که بیرون از محیط ادراک ما هست بخواد برای ما آشکار بشود، باید بدنی بگیرد، مظهری بگیرد. در این معنا مظهر و بدن به یک معنا میشه، که اینجا خودش پرونده‌ای باز میشه، سرفصلی باز میشه. اینجا بحث ما در ابدان اهل بیت، دقت بکنید. گفتیم یک معنای مهم بدن که روح معنای بدن هست، اصل معنای بدن هست، مظهر است. بدن یعنی مظهر. حالا این مظهر خودش دو قسمته، این بدن خودش دو نوع بدنه. یه وقت بدنی هست برای آشکار شدن حقیقتی که از شما بالاتر نیست، اصلا شاید پایین تر از شما هم باشه، شاید هم عرض شما باشه، ولی اگر بخواد خودش رو به شما نشون بده باید از جنس شما بشه. فعلا شما وسیله درک این حقیقت رو نداری، مثل ملک، مثل جن. حالا جن پایین تره، شما بالاخره فعلا مدرکش رو نداری درکش کنی، ببینیش. اگر میخواد خودش رو به شما نشان بده باید بدنی از جنس شما بگیره، مظهری از جنس شما بگیره، در دایره محیط ادراکی شما متناسب ما مدارک و مشاعر شما، مثل چشم شما، گوش شما، لامسه شما، باید متناسب با این بشه تا شما او رو درک کنی، بتونی باش ارتباط برقرار کنی، بدبستان ایجاد بشود. درسته؟ اون مظهر میشه بدن. یه وقتی هم هست اون کسی که میخواد خودش رو برای شما آشکار کنه بالاتر از شماست، هم عرض نیست، پایین تر نیست، بالاتره. اون بالاتر برای اینکه بخواد بیاد در عرصه شما باز بدن میگیره. خب مشخصه که اهل بیت علیهم السلام رتبه شون مافوق هست، هم عرض نیستن، مثل ملک نیستن، مثل جن نیستن، مافوق هستن. به خاطر همین بدن برای خودشون اتخاذ میکنن. یه وقت میگیم آقا ائمه علیهم السلام اصلا به عالم بشری عنصری دنیوی نمیخوان بیان، یا لازم نیست بیان، ارادهشون تعلق نگرفته به اینکه آشکار بشن. خب بدنم نمیخواد دیگه، موضوع ولادت اهل بیت چی میشه؟ ملغا می شود، کنسل می شود، هیچ، منتفی میشه. فرض کنیم ها مثلا اهل بیت نمیخواستن بیان، قرار نبود بیان اصلا، خب ولادتی در کار نبود. اما اگر میخواهند بیایند که اقتضای حکمت هم بر همین هست که تشریف فرما بشوند بعد از ظهور انبیا هم تشریف بیارن، خب اگر میخوان بیان و ارتباطی با خلق برقرار بکنند با انسانها، باید بدنی از جنس اونها اخذ بکنند. برای اینکه این بدن از جنس اونها اخذ بشود، از جنس انسانها، باید اون سیر طبیعی که انجام میشه انجام بشه تا به مقام انا بشر و مثلکم برسند. اگر تا مقام انا بشر و مثلکم پایین نیایند و این بدن بشری و عنصری عرضی ظاهری دنیوی را نگیرند، ما نمیتوانیم با اونها ارتباط برقرار کنیم. حتی اگه اونها با ما حرف بزنن ما نمیشنویم، حسب عالم طبیعت، طبیعیش اینطوره، ما کاری به معجزه نداریم فعلا. پس ارتباط برقرار نمیشود. اما چون ارادهشون به این تعلق گرفت بیان با ما ارتباط برقرار کنن، خودشون رو به ما بشناسانن، دستگیری بکنن، موضوع ظهور در عالم دنیا میاد. به چه شکلی؟ به شکل همین بدن عنصری. پس اصل ولادت اهل بیت برای این هست، یک بدن، یک مظهر از جنس عالم دنیا، از جنس همین بشره و پوست انجام بشه. اینجا باز بحث غلو و تقصیر و حد وسط پیش میاد، مثل همه مراتب اهل بیت. خب پس بدن اهل بیت، آیا پس این بدن اهل بیت همه حقیقت اهل بیت؟ نه، مظهری است. آیا اهل بیت مظهرها و بدنهایی بالاتر از این ندارن؟ چرا؟ دقت کنید، اینا هر کدومش انشاءالله یک مجموعه ای از روایات فهمیده میشه باهش. آیا این بدنی که اهل بیت گرفتن به دنیا آمدن، ما باهش ارتباط برقرار کردیم، دیدیم، دست دادیم، مصافحه کردیم، پیشانی مبارک رو بوسیدیم، این مظهر اهل بیته؟ بله، بدن اهل بیته. آیا اهل بیت غیر از این بدن دیگه بدن ندارن؟ چرا، بدن دارن بازم. برای کجا؟ برای عالم ارواح بدن دارن، برای عالم عقول بدن دارن، برای عالم مثال بدن دارن. اینا بزرگان علما هم فرمودن ها، کسی یه خورده دقت کنه در روایات که هست، هیچ، در کلمات علما هم هست، مرحوم علامه مجلسی و بزرگان، کسی کتابای علامه مجلسی رو بخونه خیلی سر نخایی درش هست، خیلی گاهی یک جمله است، یه مطلب. مثلا ایشون فرموده در همین کتاب حیات القلوب که 5 جلد هست، جلد آخرش جلد امامته، یه 100 صفحه 90 صفحه اولش مسائل کلی در ارتباط با مباحث امامت، خیلی بحثای خوبی درش هست، خیلی خیلی جالبه، واقعا خوندنیه. ایشون در حق الیقین، من حیات القلوب گفتم، حق الیقین میخوام مطلب دیگه بگم، حیات القلوب جدا، در حق الیقین ایشون میگه، روایات هم داریم، ایشون میفرماد که مؤمن وقتی از دنیا میره در بدنی، حالا شکل این بدن بالاخره متناسب با این بدن دنیوی، در برزخ در بدن دیگری قرار میگیره. دقت کنید، بدن دیگر. این بدن دنیوی مؤمن بدن مؤمنه، اما بدن دیگر هم دارد مؤمن، بدن برزخیشه. باز از اونجا میره بیرون، میره قیامت، باز بدن قیامتی مؤمنه، اونم بدنه. اینطور نیست که بدن امام رو ما منحصر کنیم به این بدن ظاهری دنیوی عرضی جسمانی. پس اهل بیت ابدان مختلف دارند، نه اهل بیت، ما هم همینه. حالا ما بحثمون در اهل بیت، چون این مباحث باید کم کم پله پله بره جلو. در اهل بیت ابدان مختلف است، نمونش واضح در روایات به بیانهای مختلف و به وضوح فرمودن، فرمودن خداوند بدن ما را از علیین آفرید. بدن امام از علیین است. در روایت داره ابدان نورانیه، یه ابدان نوری، اون غیر از این بدن ظاهری دنیویه. ابدان نورانی، شما نگید آقا همین بدن ظاهری عنصری دنیوی امام هم که نوره، اینم که ابدان نورانیه، درسته اینم ابدان نورانیه، اما اون بدن کاملتر از این بدنه. لذا فرمود اشباح نورن، شبه های نورانیست. اشباح نورانی است، شبح. به این بدن نمیگن شبح، درسته؟ بعد فرمود خداوند قلوب ما را از فوق علیین آفرید. از فوق علیین قلب امام آفریده میشود. بدن امام از علیین آفریده میشود. و تعبیر عجیبش اینجاست، واقعا هم عظیمه، در بصایر و درجات کافی و کتب مختلف چندین نوع بیان شده. فرمود و خداوند خلق کرد ارواح شیعتنا من ابداننا. خداوند خلق کرد ارواح شیعیان ما را از ابدان ما. این ابدانی که اینجا فرمودن غیر از این بدن ظاهری عنصری و دنیوی است. این بدن همون بدنی که از علیینه، یعنی ارواح شیعه از علیین پایین تره، شعاع علیین، یعنی شعاع بدن امام هست. این بدن امام اینجا غیر از این بدن دنیوی ظاهریه. پس امام ابدان مختلف داره، در زیارات هم هست، السلام علی اجسادکم و علی اجسامکم، سلام بر جسمهای شما و سلام بر جسدهای شما. جسد با جسم باز متفاوته، اگرچه در نگاه ابتدایی عرفی ما یکیه، ما میگن جسد، میگیم همون جسمه، جسم همون جسده، همون بدنه، اما نه اینطور نیست. در هر اینجا، اینجاست که گفته میشود روح معنای بدن، حقیقت معنای بدن یعنی مظهر، مظهری از جنس اون عالم. هر وقت یک حقیقتی بیرون از یک عالمی خاص برای اهل اون عالم خودش را ارائه بکند، اون مظهری که میگیرد اسمش میشه بدن. لازم نیست در این معنای بدن، اینجا در این معنی که بدن مساوی با مظهر هست، لازم نیست حتما جسمانی غلیظ عنصری باشه، نه، لطیف باشه، خیلی لطیف، خیلی خاص باشه، به تعبیر روایت گاهی مثل زل باشه، گاهی مثل شبح باشه، گاهی نور باشه، از نور لطیفتر باشه، عقلانی باشه، اشکالی نداره، میشه این. این میشه ابدان. بحث ما در اینها نیست. مباحثی که ما در شبهای ولادت ها معمولا مطرح کردیم در ارتباط با ابدان اهل بیت، ما بدن منظورمون امشب هم همینه، بدن منظورمون مظهر نیست فقط که بریم در بدن عالم زر، بدن عالم میثاق، بدن عالم انوار، بدن عالم بدن قیامتی، بدن برزخی، نه، اونا نیست بحث ما. بحث ما همین بدن عنصری ظاهری دنیوی است، همین بدن، همینی که درک میکنیم، همینی که به دنیا آمد. این بدن چون از جنس ما هست، بعضی درش تقصیر کردند، گفتن خب پس این بدن نسبت به حقیقت امام یه حالت عرضی داره دیگه. عرض یعنی چی؟ یعنی میتونی مثل این عبا میتونی برش داری، جداش کنی. این بدن اصالتی نداره نسبت به امام. امام یه مدتی روحش سواره بر این مرکب شد، هر وقت هم خواست از این مرکب پیاده میشه، یعنی این بدن، این بدن عنصری دنیوی، درست شد؟ پس این بدن جزء ذاتیات امام نیست، جزء حقیقت اصل وجود امام نیست. گفتن خب حالا که اینطور نیست، پس این بدن یک شناختش خیلی مهم نیست، خیلی در مورد این بدن برای چی صحبت کنی؟ این بدن خیلی مهم نیست. دو، گفتن این بدن پس هر گونه عرضی که به سایر ابدان عارض می شود به این بدن هم میشه عارض بشه، علیاذ بالله. پس این بدن فرقی با بدنهای دیگر ندارد. بعد گفتن پس این انا بشر و مثلکم، یعنی این که اصلا بدن امام مثل بدنهای ماست، در حالی که این مطلب غلط است. انا بشر و مثلکم، همین بدن عرضی ظاهری دنیوی امام که ما میبینیمش، همین، تازه اون بدنهای بالاتر نه، همین بدن ظاهری دنیوی مثل بدنهای ما نیست. از ابتداء تشکیل نطفهش، از ماده نطفه، همین بدن ماده نطفهش متفاوت با ماست، تفاوت زیاد ها، تفاوت بسیار زیاد. علت هم داره، علت رو خواهم گفت چرا. از ماده نطفه، تشکیل نطفه، رشد این نطفه در رحم و به دنیا آمدنش و در تمام حالاتی که در دنیا به دنیا آمده و رشد کرده و هست، همش متفاوت، تفاوت‌های جدی دارد. لذا انا بشر و مثلکم بارها گفته شده، علما بزرگان هم فرمودن این مثلکم نه یعنی در همه چیز جزئی جزئی مثل شماست، نه، این بدن ظاهری عنصری دنیوی امام که عین ابدان ما نیست که، یه نفر سیاه پوسته یه نفر سفید پوسته، خب امام مثل کدومشه؟ مثل اگه به معنی عین بگیریم، یعنی دقیقا تطبیق جزئی، قد بلند هم داریم قد کوتاه هم داریم، بدن ناقص هم داریم بدن کامل هم داریم، معتدل هم داریم، معمولی هم داریم، مریض هم داریم، سالم هم داریم. انا بشرم مثلکم یعنی که اگه یک نفری به دنیا آمد چشم نداشت، میشه امامم به دنیا بیاد الیاز و بلا کور مادرزاد، کر مادرزاد، لال مادرزاد؟ نمیشه. میشه بعدن کور بشه ها، اون مشکلی نداره. حالا اینا همه توضیحاتی داره، اینا حرف احساس نیست آقایون، همه پشتش مدرکه، همه پشتش صحبته. برفرض چون صحبت در این زمینه ها نشده است، مطلب مفصل بیان نشده است، اطراف مسئله واضح نیست. وقتی بار اول بار دوم گفته میشه، همه سواله براشون، آقا این گوینده داره چی میگه؟ امام میشه بدنش مریض بشود؟ بله. میشه طوری مریض بشه که الیاذ بالله بوی عفونت از بدنش بلند شه؟ نه، نمیشود، نمیشود. این بدن اقتضای بوی بد ندارد اصلا. امام بول دارد، غائط دارد؟ بله. بول و غائط اون نجس است؟ خیر، نمی شود نجس باشد، نه اینکه به اعجاز نجس نیست، نمی شود نجس باشد. می شود چشماشو از دست بده؟ بله می شود. میشه کور مادرزاد باشه؟ محال است، نمی شود، کور مادرزاد نمیشه. اگر بخواهد بدن خود را بسیار قد بلند بکند میتواند؟ بله ممکنم از این کار رو بکنن و کردن و نشونم دادن. اما میشود به حسب خلقت طبیعت خودش که به دنیا میاد بیش از حد عرف زمان خودش و عرف انسانی قد بلند باشد؟ محال است، نمیشود. خیلی اینا تفاوت داره با هم، خیلی متفاوته. پس این بدن عنصری ظاهری بشرم مثلکم نه یعنی این که مثل جزئی جزئی شماست، نه، این یعنی نوعاً شبیه شماست، نوعاً از جنس شما بشر هست. خاصیت و قوام بدن نوع ابناء بشر به این است که دو چشم دارد، او هم دو چشم داره، یک چشم نداره، ولی بقیه بشر از پشت سر نمیبینن، او میبیند. خاصیت نوع ابناء بشر به این است که ختنه شده به دنیا نمی آیند، اما او ختنه شده به دنیا می آید. نوعا شبیه شماست اما کیفیات مختلف است، قوا مختلف است. جنس شهوت داری؟ او هم داره، اما مثل شما نیست، او 40 برابر است. البته عقلش هم 40 برابره، قوای ماسکه و نگهدارنده او هم 40 برابره. پس همین بدن عنصری دنیوی همینو میخواییم بشناسیم، همینو اهل بیت در موردش صحبت فرمودن، فرمودن آنچه از او دفع میشود از بوی مشک خوشبوتر است، همین بدنو فرمودن اهل بیت، توجه دادن. شما میبینید سوال میکنه آیا بدن امام حسین در قبر هست یا نیست؟ از فهمود خیلی سوال بزرگی پرسیدی. چه سوال بزرگی؟ اگر بدن عنصری دنیوی ظاهری امام مهم نیست، اگر معرفتش مهم نیست، چه اهمیتی داره که حالا بعد از شهادت زیر خاک هست یا نیست؟ چرا امام تجلیل کردن؟ چرا امام فرمود عجب سوال بزرگی پرسیدی، سوال مهمی پرسیدی؟ پس این بدن نباید اهمیت داشته باشه. پس در مورد همین بدن هم تقصیر رخ داده، تقصیرهای زیاد. ما هم مقصریم، نه اینکه بگم حالا ما مثلا حد اعتدالیم، نه، ولی سعی داریم که حداقل همین بدن هم درست بفهمیم. شما موی امام هم باید درست بفهمیم، موی امام، ناخون امام. و اهل بیت هم در همین موارد صحبت فرمودن موی امام هم یه مقامی داره، یه جایگاهی داره، فاعلیتی داره در عالم. همین مو رو وقتی میتراشیدن یا کوتاه میکردن شفا میداد، همین آب دهن شفا میداد، جدا میشد از بدن امام، اما شفا میداد. همین مو رو میبردن، همین مو آتش نمیگرفت. چرا؟ بشر رو مثل کن که موی ما که آتش میگیره، هم یه ریزه حرارت بخوره جمع میشه. موی امام چرا آتش نمیگیره؟ استخوان امام چرا نمیپوسه؟ بدن امام، اصلا شما بدن امام معصوم علیه السلام رو، بدن عنصری امام رو 100 سال زیر خاک در رطوبت نگه دارید، یک ذره غیر از بوی خوب از او بلند نمیشه. اما بدن سایر انسان ها چی؟ سایر انسان ها چطوره؟ بدنشون میگنده و بدترین بوها بلند میشه. بدن امام اینطور نیست. لذا اینکه فرمود اولاد الانبیا لیسو که اولاد سایر ناس، اولاد انبیا مثل سایر بچه ها نیستن، به لحاظ استعداد، به لحاظ ایمان، به لحاظ های مختلف شامل بدن هم میشه. بدن نبیزاده مثل بدن سایر نیست، چون مادهش متفاوته. پس بشری مثل شما هست اما عین شما نیست، از اون نطفه است. وقتی بدن نبیزاده این چنین است، بدن نبی چطور؟ همین بدن ظاهریش معلومه هم متفاوته. وقتی بدن نبی این چنین است، بدن امام چطور است؟ قطعا بالاتره. پس این پدیده ولادت امام که امام میخواهد به دنیا بیاید و یک بدن عنصری ظاهری بشری دنیوی برای خودش بگیره، این یک پدیده خیلی مهمی هست. این یک بدن معمولی نمیشود باشد. بدن امامه، موی امامه، ناخون امامه، ابروی امامه، بول امامه، خون امامه، فرق نمی کنه. اعضای بدن اوست، همه محترمه، همه متبرکه، همه آشکار کننده نور خداست. خب پس یعنی امام مریض نمیشه؟ چرا میشه؟ و اینا هم باید بفهمیم ما، چون در بدن هم غلوف کنیم اونم غلطه. پس بدن امام نمیشه که شمشیر بهش اثر کنه جدا بشه از هم؟ چرا؟ نمیشه امام بیمار بشن؟ چرا میشه؟ نمیشه؟ برای همین ابدان اهل بیت مختلفه. یک بدن یک امام سمینتر و چاقتر است، یکی لاغرتر، یکی قد بلندتر، یکی کوتاه‌تر، یکی سفیدتر، یکی سبزتر. تفاوت‌هایی هست، کمال در همشه. حتی میشود کسی زیباتر از امام باشد به حسب ظاهر در این بدن عنصری. میشه کسی از امام زیباتر باشد در اصل خود اهل بیت هستن، در همین انسان های عادی، نبریم در حضرت یوسف حتی، نه، انسان عادی باشه به حسب ظاهر چهرش زیباتر از امام باشه در این بدن عرضی، میشه، مشکلی نداره، چون بدن حقیقی امام نیست، این بدن عرضی امامه، بدن متناسب با عالم دنیای امامه. دوزا فرمود حضرت یوسف از من زیباتر بود، من از اون ملیحترم، دلنشینترم. مشکلی نداره اینها. پس همین بدن هم غلو داره، تقصیر داره، اعتدال داره، شناخت داره، احکام داره. حالا چرا این بدن اینطور هست، این همه عظمت داره؟ چون این بدن ظاهری است برای یک باطن، یه حقیقت غیبی میخواد بیاد تو این بدن، باید بین ظاهر و باطن تناسب باشد. خیلی اینجا بحث مفصله، واقعا مفصله. عرض کردم اول منبر، گفتم خودم این مباحث وقت کمه، یعنی یک جلسه کمه، هر طور میخوای صحبه، هیچی نگی اصلا نمیشه. اهل بیت فرمودن یه توضیح، یه مطلبی، یه حدیثی در این مورد باید گفت، نمیشه اصلا نگی، بگم در مورد ابدان اهل بیت صحبت نکن، واردش انسان میشه ببینه هر کدوم جهاد داره. فرمود ما من ظاهرن الا وله باطنن الا مثاله، هر ظاهری باطنی دارد. این بدن امام ظاهره، این ظاهر باطنی دارد، منتها نکته اصلی این حدیث میدونید کجاست؟ نکته اصلی حدیث در ظاهر و باطن نیست، بلی مثاله. ما من ظاهرن الا وله باطنن الا مثاله، هیچ ظاهری نیست الا اینکه باطنی بر مثال اوست. یعنی بدن امام با باطن امام باید بر مثال هم باشن، با تناسب داشته باشن. ظاهر با باطن نمیشه بی تناسب باشه. یک حدیث خاصی براتون بخونم، یه صلوات بفرستید. باز تأکید میکنم بحث در همین بدن ظاهری عنصریه، همین که میبینیم، چون یک ابدانی دارن اهل بیت، ابدان ذاتی اهل بیته، اون خیلی زیباست، اون انقدر زیباست که یک موی او رو هم ما نمیتونیم نگاه کنیم، میمیریم، از بین میریم. نه، ما انبیا هم نمیتونیم. اون بدن ذاتی امام بحث ما نیست. بدن ذاتی بوی او انقدر خوب هست که اگر آشکار بشه انبیا و ملائکه همه مدهوش میشن، از بین میرن. بدن ذاتی رو ما کار نداریم، بدن ظاهری دنیوی که بین مردم راه میرفتن، اینو میخوایم بشناسیم. دقت کنید، در کمال الدین صدوق فردی آمد به امام صادق، به امام باقر علیه السلام عرض کرد، گفت شما اونی هستی که قیام میکنی؟ از بین شما اهل بیت آخری شما هستی؟ حضرت دقت کنید جواب حضرت رو. فبود چطور ممکنه من او باشم در حالی که من چاقم، من شکم دارم، من روی زین اسب نمیتونم درست بنشینم به راحتی بتونم، من نمیتونم او باشم. ببینید، حتی اون کسی که میخواهد اون پرچم حقیقی را بلند بکند، بدنش یک اوصاف خاصی داره. شما دقت بکنید با همین نکته ای که گفتم دیگه، برید تو روایت، من سررشته رو دادم، سررشته اصلی رو برید در روایت ببینید، در کتاب کمال الدین جلد 51 و 5 مخصوصا 51 بهار رو نگاه کنید، اوصاف بدن امام زمان رو چرا توضیح دادن اهل بیت؟ ممکنه شما بگید برای شناخته که اگه دیدی بشناسی. نه، اولا برای شناخت نیست. امام خیلی فراتر از اینه که ما بخوایم مثلا با رنگ مو بشناسیمش. اشتباه میشه، اینقدر رنگ موها شبیه هم هست، شکل ها شبیه هم هست، ما نمیتونیم درست تشخیص بدیم که با شکل. توجه کردین یه وقت عکسش رو چاپ میکنن میدن به ما، میگن آقا این هر وقت اومد این شکلیه. اینطوری که توصیف نکردن اهل بیت، فهمودن مثلا دو طرف گردن مبارک امام زمان، دو طرف کتف پهنه. این با این که نمیشه شناخت که خیلی پهنه، چقدر پهنه، چند سانته، بریم سانت کنیم. این که نفرمودن که این اوصاف بدن امام زمان رو برای چی توضیح دادن؟ چون این بدن عنصری ظاهری امام با اون مأموریتی که او دارد این تناسب رو داره، دارن تناسب بین اون حقیقت وجودی امام زمان و مأموریت امام زمان و ظهور دنیوی امام زمان را با این بدن مطرح میکنن. یعنی بین این ظاهر و اون باطن با تناسب باشه. لذا امام باقر فهمید من نمیتونم. به امیرالمومنین سوال شد که چرا امیرالمومنین شکم داشتن؟ بطین بود. فهمید بطین و من العلم بود، شکمدار بود. این شکم باید شکمدار باشه، یه خورده امیرالمومنین باید چاق باشه. چرا؟ همون به خاطر اینکه این شکم خودش، این جسم نشانگر عالم بودن اوست. یک تناسبی بین همین بدن ظاهری دنیوی است با اون. انگشتان امیرالمومنین چطور بوده؟ امیرالمومنین جنگاور بوده. نمیشود کسی که میخواد در به قلعه خیبر بکند، در بدر چنین کند، در احد چنان کند، قرار این وظایف در دنیا انجام بده، باید همین بدن ظاهری دنیاویش با جنگاوری تناسب داشته باشه، با قد کوتاه شانه های پهن باید داشته باشه. لذا داشتن، هیکل باید قوی. لذا در روایات وارد شده اوصاف بند انگشت امیرالمومنین، من دیدم در روایات، حالا آدرسش یادم نیست، بندهای انگشتان دست امیرالمومنین مثل کسی که دو سه مرتبه این بندها شکسته باشه دوباره جوش خورده باشه، صفر میشه، درشت میشه، اون طور بوده. چرا توصیف کردن اینا رو؟ چرا اهل بیت این بدن عنصری رو توصیف کردن؟ چون این بدن عنصری ظاهری است برای یک باطن، اون باطن با این ظاهر باید تناسب داشته باشه. شما نمیشود کسی که قرار است در این دنیا شجاعت ها و جنگ ها و پیکارها بکند، در یک فرد مثلا بسیار لاغر چهره زرد رنگ پریده آشکار بشه. نمیشه، با یک تناسبی با جنگ داشته باشه. اون کسی که میخواد پرچم را بلند کند، حکومت تشکیل بدهد، باید چهرهش یک چهره خاصی باشه، حتی رنگ پوستش. ولو بشر نفهمه تناسب چیه ها، ولی خدا که میدونه، که خدا تناسب قرار میده. لذا این ابدان قالب یک سری معانی هستن، یک قالبه برای یک سری معانی، اون معنا در این قالب آشکار میشه، در این هیکل آشکار میشه به تناسب عالم دنیا. پس بدنهای اهل بیت خیلی مهمه، مثل عالم الفاظ. عالم الفاظ هم همینطوره. عالم الفاظ چطوره؟ الفاظ الهی ها که خدا وضع میکند، وقتی خداوند حروف رو با هم ترکیب میکنه برای یک معنای خاصی، چطور ترکیب میکنه؟ خداوند میاد مثلا الف و میم و الف و میم اینو ترکیب میکنه که امام میشه. امام، امام صادق علیه السلام فهمود خداوند اگر اسمی بهتر از این سراغ داشت او رو برای ما قرار میداد. یعنی خدا قرار داده،
خدا اسم قرار داده، لفظ قرار داده، لفظ وضع کرده، حروف آفریده. حالا این حروف رو میخواد یه طوری با هم ترکیب کنه که ارائه کننده مقام امامت امام باشه. اون معنا میخواد بیاد در این قالب لفظ خدا ترکیب میکنه به بهترین وجه، میشه کلمه امام. پس معنا وقتی میخواد بیاد در آله، اون معنا که از جنس لفظ نیست که، حقیقت امام که از جنس حروف نیست، درسته؟ ولی وقتی میخواد بیاد تو عالم حروف باید یک بدنی بگیره، اون بدن میشه لفظ امام. این حروف، این کلمه میشه بدن و مظهر امام در عالم حروف. مثل که بدن امام در عالم ظاهری دنیوی انسان این هیکل مبارکه، این هیکل مظهر امام است در عالم دنیا. در عالم حروف میشه علی، میشه حسن، میشه حسین. در عالم اخلاق میشود عقل، میشود حسن خلق. اون امامه، همش امامه، میاد تو عوالم مختلف. لذا فرمود لو کان الحسن هیئتا لکانت فاطمه، لو کان العقل هیئتا لکان حسن، لو کان حلم هیئتا لکان حسین. مثلا یعنی هیکل میگیره، بدن میگیره، مظهر میگیره برای خودش. اون وقت بین این مظهر و بین اون حقیقت باید تناسب باشه، نمیشه بی تناسب باشه. لذا فرمود خداوند برای ما اختیار کرد احسن اسماء را، بهترین اسماء را اختیار کرد. در قرآن خواست از ما کنایه بیاره، بهترین کنایه ها رو انتخاب کرد. اینا همه مال همین تناسب ظاهر با باطنه، معنا با لفظه، ظاهر با مظهره، متجلی با مجلا و تجلیس. اینا همه به یک معناست. پس این بدن امام در عین این که بشر و مثلکم است از یک جهت، در عین حال باید تناسب داشته باشد با اون حقیقت اختصاصی امام که میخواد در دنیا آشکار بشه. یه حقیقت اشتراکی دارن اهل بیت، درسته؟ اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم بگید واحده. اون جهت وحدت هیچ کاری نداریم باهاش. یه جهت کثرت هم دارن اهل بیت، دقت کنید. در عین این که میگوییم اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده، در اینی که میگیم وحدت داره، در این حال جمع میبندیم، میگیم ارواحکم، نمیگیم روحکم واحده. روح شما واحده نیست، ارواح شما واحده. یعنی در عین تعدد وحدت هم دارد. مختلفین. الان میگیم آقا اطاعت کل اهل بیت چیه؟ واجبه. پس همه با هم یگانن در این جهت، عین همن، اما یکیان. امیرالمومنین امام حسنه؟ نه، متفاوتن، دو نفرن. چون دو نفرن دو بدن میخوان. لذا بدن امیرالمومنین خصوصیاتی دارد، بدن امام مجتبی خصوصیاتی داره، بدن امام حسین خصوصیاتی داره. امام حسین اصلا آمده تو این دنیا برای کربلا، اصلش باید متناسب با روز عاشورا و قضیه کربلا باشه، باید اینطور باشه. امام سجاد آمده است برای اینکه شهید نشود و اسیر بشود و رقتبار باشد، باید لاغر باشد، مثلا میگم ها، باید اون اوصاف رو داشته باشه. این بدن عنصری دنیوی خیلی مهمه. این حاکیه، حکایت کننده و ظاهری و مظهری است و حاکی است، علامتی است، آیتی است، دلیلی است، نشانه است، راهنمایی است به اون جنبه خاص امام، اون باطن خاص امام. لذا این بدن خاصه. شما نمیتونید بگید پس بدن امام مثل بدن ماست. اصلا و ابدا عفونت بردار نیست، کور مادرزاد نیست، مشمئز کننده نیست بدن امام. امکان نداره دندان امام بپوسه بوی دهان امام بد بشه، امکان نداره. آقا مگه دندونش مثل ما نیست؟ هست، ولی خراب نمیشه. دندون داره اما خراب نمیشه. کرم به بدن انبیا هم نمیفته. ائمه چقدر نهی کردن در مورد حضرت ایوب. همون غلطی سنی ها ساختن، خدا لعنتشون بکنه. اسرائیلیات به بدن پیغمبر خدا کرم نمیفته، مریض میشه. مردم به ظلم و به بهانه بیماری رو از شهر بیرون میندازن، مردم به ظلم، اما او بدنش مشمئز کننده نمیشه. لذا چهره هیچ حجت خدا، حتی شیعیان کامل هم این هست درشون، حالا اونو بگذاریم، چهره هیچ حجت خدا اینطور نیست که جذاب نباشه. جذاب، اصلا نگاه بهش میکنی کیف میکنی، زیبای، متناسب، معتدله، نه زیباترینه اما جذابه، ملیح هست همشون. این خاصیت رسول بودنه، توجه فرمودید؟ حالا اینا خیلی مسائل داره، اینا رو مرحوم علامه مجلسی هم در حق الیقین و هم در کتابای دیگه شون مثل حیات القلوب و اینا اشاراتی به این مطلب دارن. وقت نیست، اگه وقت می بود جلسه مثلا حالت مباحثه ای علمی می بود می آوردم از روی یکی یکی می خوندم. ببین این تیکه اینو داره می فرماد. پس این ظاهر و باطنه، خیلی مهمه. پس این بدن عرضی عنصری امام بسیار بسیار مبارک است، بسیار بسیار خاص است، با ابدان سایر حتی انبیا مقایسه نمی شود، چون حاکیه یک حقیقتی است که اون حقیقت با انبیا مقایسه نمیشه. این بدنم مقایسه نمیشه. آقا یعنی مقایسه نمیشه؟ چرا مقایسه میشه؟ خب دست داره، اونم دست داره، از این مقدار مقایسه میشه، اما به نسبه حکایتگریش نسبت به اون مقام باطن امام مقایسه نمیشه، خیلی خاصه. لذا اوصاف خاصم داره. الامام یولد و مطهرن مختونن، ختنه شده به دنیا می آید، پاک به دنیا می آید. وقتی به دنیا می آید از همون اول حرف می زند، از همون ابتدا حرف می زند، اشهد ان لا اله الا الله می گوید، اشهد ان محمدا رسول الله می گوید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. از همون ابتدا به حالت سجده به دنیا می آید، بعد در حالت سجده قرار می گیره، رافعا یدیه الی السماء، انگشت ابهام و اشارهش رو به سمت آسمان بلند میکند. اینا خصوصیات بدن امام، درست شد؟ تتوقد من شعاع القدس، برای بدن امام زمان فرمود در روایات، علیه جلابیب و نور، تتوقد من شعاع القدس، که جلسه گذشته که ولادت حضرت زهرا سلام الله علیه بود گفتم نطفه حضرت زهرا رو نگاه کنید، در روایات همینطور، نطفه سایر اهل بیت چطور تشکیل میشه، از کجا میاد این ماده، موادش متفاوت است. در این حال بشر و مثلکم هم سر جای خودش محفوظه. حالا بالاخره این گنگانه گنگانه حرف زدن چاره ای هم نیست، هم بیشتر از این بلد نیستیم، هم مطلب نیاز به بست بیشتر داره، پرداختن داره، باید روایاتش دیده بشه. بعضی از روایات هست، خب تا اینکه انسان اینها رو توجه نکرده باشه، ندیده باشه، فکر نکرده باشه، نمیتونه در مورد ابدان اهل بیت تا همین ابدان ظاهری مطلبی بگه. مثلا فرمود ینبت اجسادنا علی ارواح اهل الجنه، جسدهای ما بر وزان، بر سبک و سیاق ارواح اهل بهشت رشد و نمو می کند. یعنی تازه بالاتر از ارواح اهل بهشته، حالا در بهشت، اهل بهشت، اونم ارواحشون، باز می فرماد ابدان ما بر اون وزانه. خب این خیلی مسئله است، بر اون سبک و سیاق ابدان اهل بیت. خب این کدوم بدن هست؟ بدن اخرویه، بدن دنیا. پس این روایت باید دیده بشه یکی یکی، ندیده و نشنیده انسان ممکنه در بدن امام هم غلو کند یا تقصیر کند. پس هر چه مربوط به شؤونات امام شد، حتی همون موی مبارک سرش که گفتم آتش نمیگیره، نمیپوسه، خراب نمیشود، منشأ خیرات است، شفا میدهد، معجزه از موی امام صادر میشود، از ابدان، از اجزای بدن امام، همه اینها هر چیزی که منسوب به امام هست مهمه. انسان نمیتونه بگه این بدن عنصری دنیوی مهم نیست، نه خیر مهمه، بیماری امام هم مهمه. پس در تمام این حالات امام سره، این که فرمود ان امرنا سر مستسر، امر ما سر است، نه یعنی فقط اون نور ما و عقل ما و مراتب قبل خلقتی ما، همین بدن ما هم سره، همین بدن ظاهری میبینی، موی ما هم سره، صوت ما هم سره، کلام ما هم سره، همه چیز میشه سر، درست شد؟ به هر کسی به اندازه که قابلیت داشته باشه از اون سر تعلیم میدهند که براش از حالت سر بودن خارج بشه. ببین افراد میگن اهل سر، به بعضی بیشتر تعلیم میدن، به بعضی کمتر تعلیم میدن. انشالله خداوند تبارک و تعالی ما رو به عنوان غلام و نوکر امیرالمومنین امشب قبول بکنه انشاءالله. صلوات بر محمد و آل محمد.